خب برن تهیه کنن و انقدر در همین سیستم های دولتی خرج های سنگینی میشه، مثلا فرض کنید برای بعضی از مراسم ها نمیدونم کنسرت ها و برنامه های مختلف هزینه میشه که روشنه اونایی که دستشون تو کاره میدونن که اینجوری نیست که حالا ما پول نداشته دولت که مثلا هلیکوپتر تهیه کنه یا مثلا کم تهیه کرده، کوتاهی کردن. البته اینکه نداریم که غلطه، داریم، ولی اینکه حالا به میزان کافی باشه یا زود اعزام بشه یا هر چیز دیگه.
بله.
بنابراین اصل این مسئله که بخوایم اینو نتیجه اون ببینیم، این کاملا غلطه. بعدم اون موشکی هم که اتفاقا تهیه شده، من اتفاقا همینجا سوال میکنم از همین شنونده یا همین کسانی که این حرفو زدن، واقعا موشک مهمتره یا هلیکوپتر آپاش؟ یعنی فرض کنید، نمیخوام مسئله رو دست کم بگیریم، حفظ جنگل ها مهم، منابع طبیعی ماست، سرمایه کشور، سود اقتصادی برای ما داره، سود محیط زیستی داره، سلامت میاره و هزار دلیلی که لازمه که علاوه شرعی وظیفه داریم حفظ کنیم محیط زیست رو.
بله.
اما واقعا حالا فرضم بکنیم اینم نیستا، یعنی گفتیم مثلا اینجوری نیست که جای همدیگر نمیگیرن، ما در کشور یه بودجه نظامی داریم، یه بودجه محیط زیستی داریم، یه بودجه جهاد کشاورزی داریم، یه بودجه بهداشت درمان داریم. او کسی که مسئول مثلا محیط زیست یا جهاد کشاورزیه، او باید بودجهش درست مدیریت کنه که این هلیکوپتر رو بخره یا به تعداد کافی بیاره. اینا اصلا با هم جابجا نمیشه، ربطی هم به هم نداره. و تمام بودجه نظامی ما بودجه خیلی زیادی نیست، خیلی درصد کمی از بودجه کشور صرف هزینه‌های نظامی میشه و کمتر از مثلا 10% و حتی خیلی کمتر از 6% 7% در بالاترین حالت ها.
بله.
و این چیز زیادی نیست. ولی حالا واقعا هم مثلا فرض بکنیم ما چون موشک ساختیم هلیکوپتر، کدومش مهمتره؟ اینکه مردم کشته بشن مهمتره یا درخت ها بسوزند؟ اگر هم اتفاق افتاده ها،
در فرض. بله.
خب معلومه که موشک اولویت داره که من امنیت جان مردم رو حفظ کنم اولویتش بیشتره تا امنیت درختار رو حفظ بکنم.
درسته.
ولی خب بله، هر کدوم جای خود هستن، امنیت مردم باید حفظ کرد، امنیت درختار رو هم باید حفظ کرد و اتفاقا بودجه هم در جای خودش پخش میشه. نکته بعدی اینه که حالا به ذریح و اماکن مقدسه هیچگاه ذره ای از بودجه های دولتی صرف اماکن مقدسه نشده و نمیشود.
بله، درسته.
اماکن مقدسه مثل حرم امام علیه السلام، حرم حضرت مسعود سلام الله علیها، حرم شاهچراغ، حرم عبدالعظیم علیهم السلام، اینا همشون اولا بسیاری از اوقات موقوفاتی دارن.
بله.
که درآمدهایی داره اون موقوفات و همچنان هم مردم کمک میکنن به این اماکن. حالا به طور خاص خصوصا این چند ساله چون ایران فعال شده در بحث عتبات عالیات در عراق و زریح ساختن و سهن ساختن و اینها، خب دیگه مردم دارن میبینن خودشون، تمام اینها داره با پول مردم انجام میشه، مردم خودشون کمک میکنن.
بله.
خب مردم میگید مردم کمک نکنید، قانعشون کمک نکنن، مردم اعتقاد دارن کمک میکنن، هیچ ربطی هم با جای دولتی نداره و اصلا این جای اون هلیکوپتر یا هر امکان دیگه که اگر یه جایی کم هست، هیچ وقت اینها جای اون رو تنگ نکرده و اصلا ربطی به دولت نداره. اون بخش هم که مثلا موشک که خب بودجه خودش داره، این بخش هم بودجه خودش داره.
بسیار متشکرم جناب استاد ابوطالبی از توضیحات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. اگر نسبت به آنچه که در این برنامه مطرح میشه توسط کارشناسان محترم برنامه سوالی در ذهن شما مونده و یا همچنین شبهه‌ای رو از جایی میشنوید، میتونید با ما در ارتباط باشید. 329-551-552 و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 راههای ارتباطی ما و شماست که میتونید سوالات خودتون برای ما ارسال کنید تا انشالله بتونید با کمک شما برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون کنیم. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 17 تیر 1359 سال روز کشف کودتای نوژه است، کودتایی که قرار بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی منجر به سقوط حکومت نوپا و بازگرداندن شاهپور بختیار بشه. هدف نخست کودتا حمله هوایی به منزل امام خمینی رحمت الله علیه در تهران بود، اما خلبان مأمور حمله به بیت امام خمینی این موضوع رو با مادر خیش مطرح می‌کند و با عکس العمل شدید وی روبرو میشه و شخصا به حضور آیت الله خامنه‌ای میره و عملیات رو افشا میکنه. به این ترتیب و با پیگیری مسئولان نظام، کودتای براندازی نوژه، خونسا و عوامل آن دستگیر یا فراری و رسوا شدند. و 21 تیر سال روز قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد علیه کشف حجاب رضا شاهی در سال 1314 شمسی است. در این روز تجمع مردم مشهد در مسجد گوهرشاد در اعتراض به قانون تغییر لباس توسط نظامیان رضا شاه سرکوب شد. علت اصلی این تحصن اعتراض به اجباری شدن تغییر لباس و پوشش مردان و زنان و حصر آیت الله سید حسین قمی بود. در این تجمع محمد تقی بهلول سخنرانی کرد. این تحصن به شدت سرکوب و بیش از 1600 نفر به شهادت رسیدند.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی ممنون از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند هفته گذشته مناسبت‌های هفته رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردن. جناب استاد ابوطالبی، شنونده به شماره 0917 4 شماره آخرشون 2674 سوالشون این هست: گفته می‌شود مرحوم آیت الله طالقانی با حجاب اجباری موافق نبودند، آیا واقعیت دارد؟ اگر اکثریت مردم موافق بی حجابی باشند، وظیفه حکومت اسلامی چیست؟
خدمت شما عرض بکنم که اول راجع به بحث آیت الله طالقانی من این نکته رو عرض بکنم و سپس هم راجع به قسمت دوم سوال که اصل الزام حجاب یا نظر مردم هست. ببینید، اتفاقاتی که اوایل انقلاب، یعنی حدود یک ماه پس از انقلاب که در اسفند ماه 57 فکر کنم 16 اسفند بوده که حضرت امامی صحبتی میکنن که انما شنیدیم، خلاصه تو بعضی ادارات همچنان حالا تعبیر ما اینه زنها لخت و با بدنهای عریان میان مثل قبل از انقلاب و اینها نباید باشه، باید حجاب باشه، باید پوشش اسلامی باشه و این رو امام مطرح میکنن. بعد مرحوم آیت الله اشراقی داماد امام، ایشون هم میان همین مضامین رو مطرح میکنن که بالاخره باید حجاب رعایت بشه به عنوان حکم اسلامی.
بله.
و اقلیت ها هم خوب این رو رعایت بکنن، حتی که بالاخره اونها مکلف به دین اسلام نیستن، ولی خب حتی حالا ما میدونیم هم که اقلیت ها خودشون هم در دینشون حکم حجاب رو داشتن، ولی حالا الان در اثر اتفاقات بعدی اینها آرام آرام کم رنگ شده و همچنان هم خودشون در برخی مراسم هاشون هم حجاب دارند. در هر صورت این بحث مطرح شد، در پی این صحبت تلقی هایی شد که قرار است یک حرکت سفت و خشن و خشونت آمیزی راجع به حجاب اتفاق بیفته. یه عده از خانم هایی که بالاخره به حجاب شاید اعتقاد نداشتن اومدن یه راهپیمایی و تجمعاتی کردن، از اون طرف طرفداران حجاب اومدن در حقیقت راهپیمایی هایی کردن و تجمع کردن. حالا تو این راهپیمایی ها در طرفی ممکنه شعارهای تندی هم داده شده باشه، کما اینکه حالا از طرف طرفداران حجاب اون شعار تو همون تجمع داده شده دیگه. حالا یه عده اومدن اینو گفتن، مثلا یا روسری یا توسری.
بله.
خب این خیلی تعبیر بدیه دیگه، یا روسری. بله. یا توسری. این تعابیر خب هی تنشو بیشتر کرد، یعنی این که به اصطلاح یا توسری باید بخورید یا باید روسری رو مثلا سرتون کنید. این تعابیر باعث ایجاد تنش‌های شد. مرحوم آیت الله طالقانی اومدن یه صحبتی کردن. صحبت ایشون رو شما وقتی مراجعه میکنید، ایشون تصریح میکنن تو صحبتشون که آقا حجاب تعبیرشون اینه ساخته من و فقیه و دیگران نیست، این نص صریح قرآن است. آنقدری که قرآن مجید بیان کرده نه ما میتوانیم از حدود آن خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند میتونن از این حدود خارج شن. ایشون همچنین در باره حجاب زن در ادارات گفت اسلام، قرآن و دین میخواهند شخصیت زن حفظ شود، این حرکت انقلابی است. بعد میگن این خانم هایی که تو این راهپیمایی اومدن و با حجاب اومدن کی بهشون الزام کرد؟ اینا همه با استاد مسئولیت خودشون اومدن. در این حال توصیه میکنن، اصلا میگن حرف امام هم اینه و ما توصیه میکنیم، امام هم نصیحت میکنن که در نظام جمهوری اسلامی اولا حقوق زنان همیشه رعایت میشه، حقوقی که اسلام تعیین کرده، و ایشون میگن که ما از خانم‌ها میخوایم که با لباس ساده، با وقار و با پوشاندن موی سر، حالا روسری سرشون کنن هر مدلی، حتی ایشون میگه نمیدونم موهاشون خراب میشه روسری سرشون کنن که مثلا فرض کنید نشه و چیزای این مدل. و در این حال این تعبیر رو دارن که حجاب حکم ضروری دین است. این حرف مرحوم آیت الله تو همین فضاست تا نه جای دیگه، و به اصطلاح ما خطری حس می‌کردیم و می‌کنیم، نمی‌خواهیم زن‌ها دوباره به ابتذال برگردن. ما نمی‌خوام اون فحشا و اینها تکرار بشه. امام هم نگفته که این تعبیرشون اینه، منظور امام و علما این نیست که زن خانه نشین باشد.
بله.
این به اصطلاح تعابیر محمد طالقانیه که میگن امام خمینی هم نصیحتی کردن، اجبار نکردن، نصیحتی کردن که مثل نصیحتی که پدر به فرزندش میکند. ایشون اومدن در حقیقت با ملایمت گفتن آقا حجاب حکم اسلامه، باید باشه، ما به نفع زن میخوایم صحبت کنیم. خب خانم ها بیان یه روسری سرشون کنن، لباس باوقار بپوشن، و حتی فکر میکنم هم مرحوم های اشراقی هم که اینو گفتن، بعد خودشون هم در توضیح اینو گفتن که حالا گفتن حتما همه چادر سر کنن.
بله.
یه لباس موقری که به قول ایشون گفته بدن و موهای زنها پوشیده باشن. این فضای اون بحث بوده. حالا البته ببینید ادبیات های طالقانی کاملا روشنه، هم تاکید بر حجاب دارن، ضرورت حجاب به عنوان ضروری دین، و حرف امام چی بوده. منتها ببینید حالا فرض میکنیم نظر آیت الله طالقانی این بوده که حجاب الزام نشه، اختیاری، توصیه کنیم هر کی خواست داشته باشه، هر کی نخواست نداشته باشه. اولا آیت طالقانی خب یه روحانیه، اگر هم نظرش این بوده باشد که معلوم نیست اینجوری هم بر بیاد، فرضم کنیم این بوده، حالا ادبیات میگم روشنه تا حدی، ولی خب به فرضم ایشون منظورش این باشه که ما نمیخوایم اجبار بکنیم. آیت طالقانی نظر خودشونو به عنوان یه روحانی گفتن. ببینید بله. ما انقلاب اسلامی از اولش تا آخرش تأکید بر اسلام و اجرای احکام اسلامی ها همیشه بوده، چیزی نبوده که مردم بگن نه به ما نگفتن میخواد احکام اسلامی اجرا بشود.
بله.
بوده دیگه اینا. بعدم تازه بعدش قانون اساسی تصویب شده، تو قانون اساسی نامده، بعد مردم اومدن رأی دادن.
بله.
یعنی الزامی باز نشده. حجاب وقتی قانون شده در مجلس شورای اسلامی نمایندگان مردم اومدن وضع کردن، همونجوری که مثلا در پارلمان اروپا نمایندگان مردم یه قانون وضع میکنن.
در واقع خواست اکثریت،
خواست مردمه. بله. خواست اون مردمه. و حالا فرض کنیم نظر آیت طالقانی هم اجبار نبوده، نظر یه عده از مردم هم اینه که اجبار نباشد.
بله.
ما برای این که دو تا نکته، که یک، اولا حکم اسلام اجبار حجاب هست یا نیست، در اینکه خود حجاب یکی از ضروریات دین، خدای طالقانی هم اشاره می‌فرما.
بله.
این که شکی نیست، اما در اینکه آیا حالا باید این ضروری رو اجبار کرد، چون نقل شده که آیت طالقانی گفتن که اسلام مثل بقیه فروعات دین میمونه، خب فروعات لازمه ولی اجبار کردنش لازم نیست. حالا این نقل به نظر من غلطیه. ببینید همه فروعات الزامی نیست، ولی بعضی از فروعات الزامیه. مثلا حکومت نمیاد رصد کنه ببینه کی نماز میخونه کی نمیخونه، که حالا بیاد هر کی نماز نخونده جریمه کنه. یا حتی حکومت نمیاد رصد کنه که داخل خونه کسی شرابخوری یا روزه‌خواری میشود یا نمیشود، که بیاد رصد کنه. و ولی همین اسلام، شرابخوری علنی هم از فروعاته، روزه‌خواری هم از فروعاته. این فروعات اسلام براش حکم و حد گذاشته. بله، شما داخل خصوصی در مخفی کسی کاری خواستی بکنی، کسی نمیتونی بیاد تجسس بکنه.
بله.
ولی در فضای علنی و بیرونی همین فروعات رو اسلام برایش مجازات گذاشته، برای روزخاری علنی شلاق گذاشته، برای شرابخاری شلاق گذاشته. اینا چیزایی است که فروعات و اسلام برایش حکم داره، ولذا حجاب یکی از ضروریات دینه. این منطق اصلا منطق غلطیه که بگیم فروعات. اما حالا عرض کردم نهایتاً طالقانی اینطوری گفتن، خب ما حکم اسلام رو طبق آنچه که موظفیم باید میریم سراغ مراجع تقلید. آیت الله طالقانی به فرض نظرشون این بوده، نظر شخصشون بوده.
بله.
ایشون مراجع تقلید هم نبودند.
بله.
خب امروز شما نگاه بکنید، در گذشته هم نگاه بکنید، حالا اتفاقا من خودم سال گذشته وقتی این اتفاقات افتاد و این سوال مطرح شد، رفتم فتاوای مراجع رو جمع‌آوری کردم. همه مراجع موجود، حالا اونایی که بیان کردن، یکی دو تا رو من نظری ندیدم ازشون، ولی بقیه غیر از دو نفر، بقیه مراجع موجود همشون تأکید کردن که الزام حجاب توسط حکومت واجب است. خب این حکم مراجع تقلید هست. حتی بعضیشون ممکنه خیلی هم مثلا مراجعی نباشن، حالا تو انقلاب نقش فعالی داشته باشن، اصلا بعضیشون در داخل ایران نیستن. خب وقتی حکم همه مراجع اینه و هیچ حکمی هم خلافش هم ما ندیدیم، یعنی هیچ مرجع هم ندیدیم خلافش به یکی نه الزام واجب نیست، حداقل فتوا شما پیدا نکردیم، بنابراین این حکم اسلامه. بعد از اون حکومت اسلامی این روشنه که ببینید ما هر خلاف شرعی حجاب الزام دیگه، حکم ضروری دینه دیگه. ما هر خلاف شرعی در جامعه به صورت علنی ببینیم وظیفه نهی از منکر داریم.
بله.
این نهی از منکر از انکار قلبی شروع میشه، اینکه من ناراحت بشم و این ناراحتیمو تو چهرم نشون بدم که آقا چه کاری بدین داره میکنه.
بله.
تا تذکر لسانی، تا حتی گاهی تنبیه بدنی. منتها تقریبا عموم فقها میگن تنبیه بدنیش باید با اجازه حاکم شهر باشه.
بله.
یعنی هر شخص نمیتونه پاشه کسی رو مثلا تنبیه کنه به خاطر یک منکری. خب بی‌حجابی علنی هم یه منکره. این منکر اول باید مردم اظهار نارضایتی بکنن، بعد باید با تذکر اگر کسی واقعا بخواد ترویج بدحجابی بکنه و اصرار کنه روی این فضا، خب حکومت شرعاً موظفه که در حقیقت مانع بشه. حالا خیلی اوقات حکومت هم میتونه با یک تذکر جدیتر حکومتی یا حتی گاهی جریمه مثلا مالی مانع این کار بشه و معمولا هم کار به ضرب و جرح نمیکشه.
بله.
ولی اصل این که ما یک قانونی داشته باشیم که باید این حکم شرعی رعایت بشه و در فضای عمومی حداقل.
بله.
این دیگه نه خلاف شرع، نه خلاف سیره است، نه خلاف احکام اسلامی است و این حکم است. حالا اگر حتی امروز عموم مردم گفتن آقا ما این حکم اسلامی رو نمیخوایم،
بله،
تکلیف چیه؟ ببینید تکلیف قانون اساسی مشخص کرده. قانون اساسی که ما بهش رأی دادیم و مردم بهش رأی دادن و معیار هست، گفته در کشور، این حرف امام هم هست، حالا در قانون اساسی قانون اینه، نظر مردم کجا تجلی پیدا میکنه؟ در مجلس. بله. نمایندگان مردم میان تو مجلس میگن آقا ما میگیم این مسئله، مثلا نمایندگان مجلس یه روزی بیان میگن آقا ما معتقدیم که قانون بذاریم که دیگه حجاب الزامی نباشد یا قانون حجابو برداریم.
بله.
قانون اساسی ما میگه هر قانونی که از مجلس میاد تصویب بشه، این قانون نباید خلاف شرع باشه و لذا فیلتری به نام فقهایشون یهبان وجود دارن که قانون خلاف شرع در کشور تصویب نشود.
بله.
این مال الان هم نیستا، تو قانون 100 سال پیش دوره مشروطه هم همین قانون بود.
بله.
بنابراین اینطوری نیست که اگر امروز مردم در نظام اسلامی بخوان یک حکم شرعی اجرا نشویم، خب پس چون مردم خواستن این کارو بکنیم. حضرت امام کلامی به این مضمون دارن، اگر همه مردم، همه نمایندگان مجلس بخواهند قانونی خلاف شرع وضع کنن، من طرف جلوش وای میستم.
بله.
پس ما نمیتونیم به صرف اینکه مردم ممکنه عده یا حتی اکثریت بخوان حجاب نباشه بگیم پس بیاد دولت، این حکومت بیاد قانون رو برداره. نه، بله، حالا اگر مقبولیت اصل نظام اسلامی زیر سوال رفت و این قانون اساسی رو کلا دیگه مردم نخواستن، اونجا بحث دیگه پیش میاد که باید مورد بحث قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. شما شنونده برنامه پرسمان انقلاب هستید از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توز، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توز.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. 329-10-551-552 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو تماس بگیرید و از کارشناس محترم برنامه بپرسید و همچنین ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. جناب استاد ابوطالبی، یکی از شنوندگان محترم ما به شماره 0915 چهار شماره آخرشون 5644 این سوال رو برای ما فرستادن. به نام خدا، سلام، رئیس کل کشور ولی فقیه است. حالا اگر مسئولین پایین‌تر خرابکاری کردند، آیا قانوناً نباید رهبر بتواند آنها را از خرابکاری باز دارد؟ در این مورد توضیح دهید.
بله، چرا؟ باید قانونم بتونه همچین اتفاق بیفته، ولی یعنی باید قانون به گونه‌ای باشد که بشه جلوی متخلف رو گرفت. اما قرار نیست که رهبری همه کارها رو انجام بده. ببینید، شما هر تخلفی، هر مسئولی یا هر جایی که تخلفی رخ میده تو کشور رو نگاه بکنید، قطعاً اگه برید بررسی کنید قانون اساسی و قوانین کشور رو میبینید معلومه که کی باید باش برخورد بکنه. متأسفانه یه اتفاقی که افتاده و شاید از قدیم هم مطرح بوده و حتی به دلیل نوع حکومت‌هایی که در گذشته بوده، چون حکومت پادشاهی بوده و همه کار اون کسی بوده که رأس حکومت بوده، هنوز این ذهنیت شاید برای بعضی وجود داره که مثلا هر اتفاقی که میفته اون که در رأس باید انجام بده.
بله.
در حالی که نظام سلطنتی نیست، نظام مردم سالاری دینیه و قانون داره کشور، اینجوری نیست که مثل قدیم باشه که حرف پادشاه قانون باشه و همه اختیارات دست پادشاه باشه. بله، من عرضم اینه که نباید بگیم حتما باید همه تخلف ها را رهبری به آن با آن برخورد بکند. رهبری باید به اندازه کافی اختیار برای اداره کشور برخورد ها داشته باشه. منتها در کشوری مثل کشور ما که مردم سالاری دینی قانون وجود داره، مردم رأی میدن، مسئولین انتخاب میکنن و طبق ضوابط قانونی کشور داره اداره میشه و خود رهبری هم همواره تاکید میکنه ما باید پایبند به قانون باشیم، راه‌های مشخصی برای برخورد با تخلفات چه مسئولین چه پایین چه بالا افراد مختلف پیش بینی شده. نهادهای متعددی قضایی نظارتی وجود داره و این یه مقداری هم ناشی از اون تصور قدیمی که میخوان همه کار رهبری حل بکنه، هم یه بخشیش هم کار دشمنه که میخواد به گونه شبه‌اندازی کنه که رهبری میتونه برخورد نمیکنه یا اصلا انقدر ضعیفه که اختیارات نداره و توان برخورد نداره، در حالی که نه، خیلی جاها ما دیدیم رهبری خیلی قاطع برخورد کرده اونجایی که جای اقدام رهبری است. جاهای دیگه باید همونجوری که در برنامه‌های قبلی هم عرض کردیم باید طبق شرایط ضوابط باهاش برخورد بشه اگر مشکلی وجود داره. ولذا واقعیت اینه که مردم ما بدونن، یه مقداری قانون مطالعه کنن، بیشتر تخلفاتی که در کشور رخ میده و مردم توقع برخورد دارن، چرا مثلا فلان قیمت دلار رفت بالا، چرا سکه و طلا گرون شد، چرا مثلا خودرو به این شکل تولید شد و گران شد،
بله،
اینا همه راه برخوردش بسیاریش وظیفه مجلسه، وظیفه نمایندگان مجلسه که با مثلا با اون مسئول صنعت برخورد کنن، با اون مسئول بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد برخورد بکنن و سایر بخش هایی که گلایه ها وجود داره از بخش های اجرایی و عمده وظیفه وظیفه مجلسه و مجلسی که مردم خودشون نمایندگانشو فرستادن،
بله،
در مجلس و مردم باید بنظم نمایندگانشون بخواهن، نمیکنن مردم با مطالبه. بنابراین این باید طبق ضوابط از همون طرق قانونی خودش انجام بشه و اگر رهبری، اولا رهبری فرصت نمیکنه که بخواد همه پرونده ها رو بخونه، همه رو دخالت بکنه، اصلا معقول نیست، هیچ جای دنیا اینطوری نیست،
بله،
و ثانیاً اگر بخواد رهبری این کارو بکنه قطعا متهم به دیکتاتوری و به خود مستبدانه خواهد شد و از راه معقولش اینه که اختیاراتی برای رهبری پیش بینی میشه، ذیل ساختار رهبری قوا وجود دارن و هر کدوم از اون قوا وظیفه بر خود با تخلفات و مشکلات رو داره و هر کی بعد وظیفه خودش درست انجام بده تا این اتفاق نیفته. بخش مثلا نظارت همگانی عمومی مردمی که در قالب امر نظم که در قانون اساسی ما اومده که ما میتونیم مطالبه کنیم، چجوری الان تو فضای مجازی یهو یک اتفاق یه ظلمی به یه پیرزنی یه جایی میشه، خونش خراب میشه، پخش میکنن، سریع مسئولین مجبور میشن دیگه پیگیری بکنن، این همون نظارت عمومیه و لذا این اتفاقات میتونه خیلی از مشکلات حل کنه و این اشتباهی که متصور کنیم که باید همه مشکلات رو رهبری حل بکنه.
خیلی متشکرم جناب استاد ابوطالبی از توضیحات حضرت عالی. با توجه به اینکه وقت برنامه رو به پایان هست، یه سوال دیگر رو ممنون میشم اگر پاسخ بدید. شنونده محترمی به شماره 0912 4 شماره آخرشون 3558 این سوال رو برای ما فرستادن. با سلام، آیا مجلس خبرگان فرمایشی و نمایشی است؟ چرا در طول مدت تشکیل شدنش فقط بیانیه در محکومیت آمریکا میدهد؟
بله، نه خیر، خبرگان فرمایشی و نمایشی نیست. خبرگان الان مردم باید برن یه مقدار اطلاعات کسب کنن، خود خبرگان وظیفه داره یه مقدار اطلاع رسانی کنه.
بله،
خبرگان اجلاسیه عمومیش مثلا هر چند وقت یک بار برگزار میشه و خبرش میاد، بله، مجلس خبرگان داره کارش رو انجام میده، کمیسیون های متعددی داره، هر کدوم از این کمیسیون ها وظیفه ای دارن و برخی از کمیسیون ها اصلا وظیفه شون پیگیری برخی از نظارت های خاص بر شرایط رهبری است، حتی پیش بینی کسانی که شرایط رهبری برای آینده رو دارن که اگه به خدای نکرده اتفاق افتاد اینا یه شناسایی های اجمالی کرده باشن، مثلا گزینه هایی رو مد نظر داشته باشن و اینا کارهایی که خبرگان انجام میده و دائما هم داره انجام میده.
بله،
و اینطوری نیست که بگیم فقط بیانیه در محکومت آمریکا میدهد. خبرگان حداقل هر 6 ماه یک بار که
بله،
جمع میشند و به طور عمومی اعضاش جمع میشن، میگن وقتی هم جمع نیستن وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن.
بله،
تصور نشه که فقط تو اون دو روزی که دور هم جمع میشن خبرگان داره فعالیت میکنه، اما تو همون چند وقت یک بار که حالا معمولا حداقل 6 ماه یک بار دور هم جمع میشن، یه بیانیه خبرگان همیشه صادر میکنه. اتفاقا خبرگان باید دائما نظارت کنه که رهبری اون شرایط عدالت و فقاهت و کفایتش باقی هست یا نیست و هر وقت باقی نیست اعلام کنه.
و خیلی جالب جناب استاد ابوطالبی، ما در دنیا فکر کنم تنها سیستم حکومتی هستیم که برای یک فرد یک ساختار و یک تشکیلاتی رو در واقع شکل دادیم که بر اون نظارت داشته باشه.
یعنی برای یک فقیه 80 و چند فقیه دارن نظارت میکنن. و جالبم اینه، حالا میگن آقا خبرگان رفتن دیدار رهبری. خب خبرگان هر موقع این اجلاسی از تشکیل میشه اتفاقا یه بیانیه صادر میکنه، هیچ ربطی با آمریکا هم نداره. دقت کنن شنونده عزیز ما، در این بیانیه اتفاقا تأکید میکنن که مثلا فرض بکنید مقام اعظم رهبری همچنان اون شرایط دارد، صلاحیت دارد، رهبر خوبی بوده است، خوب مدیریت کرده است. یعنی دارن گزارش میدن به مردم. و البته سوالاتی هم اگه خبرگان داشته باشه در قالب‌های خاص از خود رهبری طرح میکنن و پاسخ میگیرن و پیشنهاد میدن. اعضای خبرگان تک تک گاهی با رهبری ملاقات دارن. بنابراین این بی انصافی است که میگیم وظیفه، یعنی خبرگان از زمان تشکیل شدنش در طول تشکیل فقط بنی علیه آمریکا میده. نه، خبرگان مثل بقیه نهادها علیه آمریکا، علیه اسرائیل، به مثلا روز قدس و مناسبت ها بیانیه میده.
همچنان که علیه فساد، بی عدالتی و
بله بیانیه میده، راجع به مشکلات اقتصادی بیانیه میده. ولی خب اون نظارت بر رهبری و شرایط رهبری رو هم داره و اتفاقا هر چند بار اون اعلامیه‌اش کاملا گویای اینه که ای مردم، ما در این 6 ماه هم که همچنان رصد کردیم همچنان این رهبری رو بهترین شخص میدانیم. یعنی ما رصد کردیم.
بسیار متشکرم از توضیحات حضرت عالی و همچنین از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. وقت برنامه به پایان رسید جناب دکتر، اگر نکته دارید در خدمت شما هستیم.
منم تشکر میکنم و تقاضا میکنم که شنوندگان محترم ما در فضاهای مطالعات عمومیشون گاهی قانون رو، گاهی ضوابط رو و جایگاه نهادهای مختلف رو مطالعه کنن. خب خیلی از سوال‌ها کمتر در حقیقت براشون ایجاد خواهد شد.
خیلی متشکرم از جناب استاد ابوطالبی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران است که شما میتونید نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه پرسمان انقلاب به این سامانه پیامکی ارسال کنید. 329-10-551 و 552 رو فراموش نکنید. همچنان با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو به صورت تلفنی یا به صورت پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب اکبر طالبی‌نیا و صدا بردار این برنامه جناب آقای امید روحی، زحمت تهیه و تولید این برنامه رو کشیدن تا انشاءالله خدمت شما پخش بشه و مورد رضایت و پسند شما قرار بگیره. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست. ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست. جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم، شب را شکستیم. ایران 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 ایران. تا چشم ما بر فرمان مولاست، چون خیبر و بر پیروزی از ماست. هم عهد یاران شهیدی در صبح مور ما رو سپیدیم، جز با شهیدان ایمان نبستیم، چون صبح ساده شب را شکستیم.
از همراهیتون با بخش سوم برنامه رادیو معرف بسیار سپاسگزارم. اجازه میخوام که سلامی عرض کنم خدمت شما شنونده بزرگواری که همین الان رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معرف پیوستید. تا شش بامداد انشاءالله در کنارتون خواهیم بود. بعد از پرسمان انقلاب که تقدیمتون کردیم، نوبت میرسه به برنامه از دین میپرسم که اختصاص داره به نگاه و نظر دین درباره شبهات اجتماعی. با ذکر این سوال تقدیمتون میکنیم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
خدایا بابا
حاجی خدا خیرت بده. آب و روغن ماشینو چک کردی؟ مشکلی نداره که ایشالله؟
نه خانم خیالت راحت، آب و روغنش هم دادم ناصر برام ردیفش کرد.
خب بابا ببین من باید به این مصاحبه برسم، خیلی برام مهمه.
میرسیم دخترم میرسیم. بابا تو اینجوری نبین، 40 ساله که راننده است ماشالله. اینجوری